بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. بحث ما درباره نکاتی بود که بعد از این که مرگ انجام شد باید مراعات بشه. در روایاتی را که دیروز بیان شد ما به ما زیاد فرمودن که در عالم دنیا بیاد مرگ زیاد باشید. این یاد مرگ باعث میشه انسان با نگاه به آخرت دنیاشو انجام بده و این در اعمال او تقوا و زهد به دنبال داره. اگه تقوا بیاد دست به مال حرام بلند نمی کنه. اگه زهد به دنبال بیاد به دنیا تعلق پیدا نمی کنه. و این عدم تعلق به دنیا باعث میشه که در مسیر درستی حرکت کنه. روایت بعدی رو ما عرض کردیم به صفحه 27 جزوه نگاه کنید. عن ابی بصیر از والا روایت دوم قال شکوت الی ابی عبدالله علیه السلام الوسواس، از وسوسه هایی را که بر انسان گاهن میاد جلو نزد امام شکوه کردم که وسوسه راحتم نمیذاره. فقال یا ابا محمد، او محمد همون علی بصیره، اذکر تقطع اوصالک فی قبرک. من توضیح اینجا عرض کنم، این توضیح رو جلسه قبلی عرض کرده بودم. وقتی انسان از دار دنیا میره ساعات بعد از مرگش جمود نحشی براش جلو میاد، بدن او یه حال قبضی پیدا میکنه. برای قبلا خوندیم بعد از مرگ فوری بدنش رو صاف کنید، پاش رو بکشید، دستاش رو بکشید، صافش کنید، هم در درون کفن راحت تر بره، هم در درون قبر بتونه جا بجا کنن، راحت تر جا بجا کنن. اگر این کار انجام ندن به هر فرمی را که این انسان بمیره اگه بدن جمود نحشی پیدا کرده به همون فرم میمونه و بخوان جفت جورش کنن واقعا نمیشه، این بدن منقبض میشه و نمیشه جفت جورش کرد. وقتی این مدتی را که گذشت این انقباض ماهیچه ها شل میشه، شل شدن مقدمه باد کردنه، کفه این بدن باد میکنه. وقتی باد کرد از سرتاپ های این انسان آب و خون و چرک بیرون میزنه و این باد کردن مقدمه سوز شدن اینها و خون و آب از این بدن بیرون زدنه. یه مدت بعد که شد اینا همه میپاشه و میریزه، که در بعضی روایات اومده وقتی راه انسان مرد در درون قبر قرار دادن روح را بعدی مدت کوتاه تو قبرش میارن، به بدن را نگاه کن، حالا بدن باد کرده، لبها کلوف شد، بینی کلوف شد، صورت بزرگ شد، چشما درشت شد، حال باد کردی. من یه بادی این بیبند خدا رو تقریبا یک انسان حدودا دو برابر میشه تو باد کردنش. اونو میان نگاه این بدنت بود، بله کیف این بدن خدا رو معصیت میکردی. او با ناله میره چند بعد دوباره میارنش، این بار دوم که میارن دیگه از این بدن خون و چرک و آب زده بیرون، انگار تمام بدن یه شیر آب شده، آب خود میزنه بیرون، یه حالت خیلی ناجوری پیدا میکنه. باز من این جنازه رو دیدم که بعد از باد کردن این جنازه آب از او بیرون میزد به طوری که بلا اغراق کفن رو میچلوندن آب میریخت، اینقدر آب زد بیرون. چون عمده بدن ما آبه و سنگینی بدن اکثر تو همون آب بودن این بدنه، دیگه آنچنان این بدن خیس شده بود که اگه میچلوندن آب میزد بیرون. این هم باز مقدمه پاشیدنه. وقتی انسان وقتی که پاشید تو در نظر به یه انسانی را که خوابیده همه گوشت و پوستش را بریزن پایین، اسکلت فقط بی استخون با بی گوشت و پوست میمونه، اسکلت میمونه. خب این خون و پوست و گوشت و اینا که ریخ بیرون دیگه مورد خوراک حیوان را زمین قرار میگیره، اسکلت میمونه، اونم در طول زمان آرام آرام اونم پوده میشه، پودر میشه، نابود میشه. اضافه میگه یا ابا محمد اذکر تغد تا اوصال گفی قبرک، ببین در درون قبر چطور بدنها از هم دیگه جدا میشه، بدنها تیکه پاره میشه. و رجوع و احبا که انت ادا دفنو گفی حورتک، و ببین وقتی در قبر تو را گذاشتن همه دوستا آشناها فامیلا همه اندم میرن. رجوع احبا که انکه ادا دفنوک فی حفرته، و تو قبر تو را گذاشتن همه عدم میرن، تو میمونی تنهای تنها و فقط اعمالت. بعد دوتا ملک میان به اعمالت نگاه میکنن، در طبق همون اعمال با تو برخورد میکنن. و خروج ماء بنات الماء من خلیق، بنات الماء من خلیق، من خلیق به بینی هاش میگن، از این بینی هات دیگه آبها بیرون میریزه. این بنات الما در لغت داره بنات الارض، کرمه های خاکه، کرم هاست. بنات الوردان کرمه های خاکه. بنات الما یه کرمه توی سر انسان هست که وقتی راه که این آب میزنی بیرون با کرمه میاد بیرون. من حدی از بینی هات و اکل و دود لحمک، و این کرم ها گوشت بندت رو میخورن. و یه ریخ پایین یه غذای همون حیوانات زمینی میشه. فین دالکم یسلا انکم و انتفی، اینا باز میشه ما از اون مصیبتی را که داری از یاد این یسلا از ماده سلا انی، اگه سلا با این متعدی بشه من فراموش کردن از یاد بردنه، این رو به یاد بیار غم و غصت رو فراموش بکنی. فقال ابو بصیر فوالله ما ذکرت الا سلا انی ما انفی من هم دنیا، به خدا قسم من این نکات متذکر نشدم الا هر با که بیادم میومد هم غم دنیا برام آسان میشد، فرام این غم رو فراموش میکردم. و معمولا مصیبت عظیم که بیاد مصیبت کم کمرنگ میشه، اون مصیبت عجیب عالم غرب باعث میشه دنیا مصیبت هست، دنیا مشکلات هست، این مشکلات کمرنگ میشه، یه برای انسان خیلی آزار دهنده نباشه. مثلا به مثلا فرض مثلا کسی مثلا یک پولی که 3000 تومن 500 تومن تو جیبش بود و این تورا که می اومد دوست این پول ازش زد، خب 500 تومن از کسی بده ها خیلی ناراحت میشه. در همون حال خبر خب بچه ده مثلا نوزه بلا ماشین زد، آنچنان این خبر دوم ناراحت کننده که خبر اول فراموش میکنه، این ورور میده که بچه را نجات بده. مصیبت اعظم بیاد مصیبت عظیم کمرنگ میشه، کنار میره. بیاد عالم قبرت باش، گوشت پوست ازت جدا میشن، تو قلبه تنهاد میگذارن، همه عدم میرن، بعدم باید خوراک کرمه ها قرار می، اینها رو به یاد بیان همه غم دونه برای کمرنگ میشه.
بله. این مراحل که فهمیدی تو قبل ظاهرم گرمیز اتفاق خواهد افتاده طبیعی دیگه، درسته؟
بله.
حالا وظیفه کسانی که دارن کفن میکنن، کفن میکنن برد میذارن روی اون از خدا برد یمانی روش فهمان آیات قرآن احادیث
اون همه امانه، اون همه اون امانه، اونا به کسی که میگه من در این بپیچونه اعتقادی هم داره، اون اعتقاد برش کار میکنه که بدن که میپاشه،
نه با علم به این که 2 روز دیگه 5 روز دیگه این بدن میپاشه، خون میاد بیرون، چک میاد بیرون، و این آیات قرآن رو و زیارات رو نجس.
اونا فرمودن که ملا حال الان، الان که بدن پاکه، بعدم خدا میدونه چه میدونیم. حالا الان که بدن پاکه، در حال پاکی بدن این کفن دارش میده، حالا در قبر میپاشه یا نه، ما به بعد مکلف نیستیم، به الان مکلفیم.
روایت وقتی از معصوم میاد یعنی چنین اتفاقی رو خواهد داد،
بله. و همونا فرمودن و همونا فرمودن که روی کفن این آیات رو بنویسید با مرده دفن کنید. اینم فرمودن. جواد بعدی ان یونس ابن زبیان ان استاد سلام الله علیه ان آباهی ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال انه قال اکیس الناس من کان اشد و دکلل للموت. اکیت از ماده کیسه، زیرکتری مرد افرادی هستن که به یاد مردن بیشتر میفتن. مؤمن به یاد مرگ هست، مؤمن کیسه. چرا کیسه؟ نمیاد اون برکات آخرت رو به برکات فانی دنیا عوض کنه. دنیا اولا دار فنا سریع هم میگذره، در دنیا کیف دنیا قلیله، تو دنیا همه چی محدوده، آخرت کیف دائمی ابدیه. آدم عاقل نمیاد دنیای باقی رو بده، این آخرت باقی رو بده، دنیا فانی رو بگیره. بعد اون که به یاد مرگ فرد کیسه. اکیس از این کیس زرنگتر کیه؟ اون که به یاد مرگ بیشتر باشه. زیاد داریم، بله افراد زیاد داریم. اینا دو تا علت بیان کردن، یکی این که روح قوی الان چه بدن ماها نمی پاشه، چه روح بی بدن توجه داره، این توجه روح بی بدن باعث میشه هوا و زمین توی این بدن اثر نکنه. یکی من خود روح قویه به بدن توجه داره، یکی هم خداوند عالم میخواد به یک مؤمنی عزتی بده، این بدن رو نگه میداره. بعد از چند صد سال وقتی که بدن از توی قبر در میاد صحیح و سالمه، نشانه عزت این مؤمن عندالله. غسل جمعه اثر داره و بعد هر نماز ذکر یا حی 18 بار اثر داره. این همه مؤثرات هست. بنابر خدا لفی روایتون اخرى عن النبی سوال رسول الله از پیغمبر سوال کردند ایو المؤمنین اکیس، بین افراد مؤمن کیا زرنگ ترن؟ قال اکثرهم ذکرن للموت و اشدهم لهو استعدادن. کسی را به یاد مرگ زیاد باشه و خود برای مرگ بیشتر آماده کنه، اونی که استعداد آماده او زیادتر باشه، این انسان اکیس بین افراد کیسه. یه روایت رو من اینجا نیاوردم، شما چون بنویسید تو یه نقل بعدی است که استعداد بالا بره یعنی چی؟ که اشد لو استر، این استعداد یعنی چی؟ در روایت داره مراد از استعداد اداء الفرائض و اجتناب المحارم و اتصاب المکارمه. اداء الفرائض واجبات انجام بده، اجتناب المحارم از حرامها خود را کنار بده، از حرام پرهیز کنه، و اتصاب المکارم دنبال صفات زیبا بره، خود را مزین کنه به فضائل اخلاقی. این مراد از استعداده. هر کی بیشتر به واجبات مقید باشه، بیشتر از حرام پرهیز کنه و دنبال صفات حسنات بیشتر باشه، این استعداد بر مرگش بالاتره. البته اگه داریم میخونیم بحث فقهی ما رو درس ماست، اما در واقع داره به ما حجت تمام میکنه. همه اینا حجت تمام کردن، همه اینا. من اینجا منبر رفته بودم، همه مردم گوش میکردن، یه گفتم که امروز چند شنبه است؟ گفت مثلا دوشنبه. گفتم که این مسجد اسمش چیه؟ گفت مثلا مسجد فلان. گفتم ساعت چنده الان؟ گفت مثلا ساعت 8. برای مرد خود این سال من چی خود عجیب بود، خود الان چند شنبه است؟ اینجا مسجد چیه؟ ساعت چنده؟ همچه یه وسط بس اینه گفتم یعنی چی؟ همه نگاه میکنم که خب قیامت بهتون میگن روز دوشنبه، در فلان مسجد فلان ساعت اونجا نشسته بودی، این حرف رو بهت گفتن، چرا گوش نکردی؟ همه حرف رو بهت گفتن، فلان روز فلان مسجد فلان ساعت اونجا نشسته بودی بده رسوندن، چرا گوش نکردی؟ همه اینو داری میخونی، بحث فقه و احکام دینیه، اما رواگید برای ما حجت رو تمام میکنه. برای ما تک تک اینها اکیسکیه کیسکیه استعداد به چی میگن چیکار باید کرد، اینا همه حجت تمام کننده هستش. بعد از مرگ این برای سرت میاد، بدنت میپاشه، گوشتر بدنت میریزه، حیوان رو زنی گوشتر رو میخورن، بعدن این بدن خود نابود میشه، دوتا ملک میان سالای عزت میکنن. فنا بر خدا. لابد آخر این بحثم و ان جابر ابن عبدالله قال جانم نه زمانی که انسان دفن کردن وقتی را که احبا و دوستا رفته اون دوتا ملک هم میان. یه بنده خود سرهنگ مال اطلاعات بود، برای خود این جریانی اومد جلو برای من نهر کرده و یه سآلی هم داشت. گفته بود که یه سربازی تو اطلاعات به سال دجمان اتاق من بود که میخواد بره میاد، این به سلام محافظ و دجمان بوده، داشت اسلحش رو پاک میکرد، اسلح مسلح شده بود، دست رو ماشه میره یه تیری شلیک میشه، تیری به پاش میخوره، یه رگی در پا هست که این رگ رگ بسیار بزرگیه، تمامی خونهای پا رو این رگ تغذیه میکنه، تیره به همین رگ خورده، رگ پاره شد، خون عظیم از او رفت تا برای بیمارستان تمام کرد. این گفته بود که چون دجبان اتاق من بود و به کار من میرسید، منم آسی زدم بالا به کارش برسم، خودم غسلش دادم، خودم کفنش کردم، خودم تو غرب بردمش، کاراش انجام دادم، تلقینش هم بر انجام دادم که آجی درن دفت مستعی برش انجام دادم براش. بعد آمدم بالا که در روایت وقتی که تلقین انجام شد بالا میایی سر قبر را بستید، هم یه فاتحه بخونه، نه یاد ایزان باشه، میخواد فاتحه بخونه، رو به قبله بنشینید، دست روی قبر فاتحه بخونید، رو به قبله بنشینید، دست روی قبر که داره در رو، اگه اینجوری کردی خدا ملکی رو نازل میکنه کنار قبر میاد برای صاحب قبر اعمالی انجام میده، به صاحب قبر هدیه میکنه. من بعدم داره که مستحب به یکی از این اعربا وایسن، همه ادب که رفتن قبرستان خالی شد، اون تلقین درون قبر رو دوباره بالای قبر انجام بده، بگه من وایسادم همه که رفتن من تنها مونده، آمدم بالای قبر اون تلقین دوم انجام بدم. من یه رفتم بالا قبر، دست بالا قبر تلقین رو انجام بدم، از توی قبر یه صدای بلندی بالا اومد، آنچنان این قبر لرزید، گادم روی خاک خود یه پا میزنه خاک میاد بالا، آنچنان تو قبر لرزید که از بالا قبر خاک بلند شد. یه من با وحشت فرار کردم، خواهی مال چی بود یا همچین صدای خاک بلند شدن مال چی بود؟ گفتم که اون که به نظر من میاد اینه، خب تو سرهنگ بودی، اینم یک سر وظیفه معمولی بود، به درجه نگاه نکردی، آستین بالا زدی، این مید بند خدا رو غسل دادی، کفن کردی، دفن کردی، همه کن انجام خواستن یک مزدی بهت بدن. بعد همه ادم میرن، اون دوتا ملک که میان روایت داره صدای پایشون مثل رعد آسمان هاست، اینجور صدا سنگین میاد، حاضر چیز از اون ورم نشونت بدن که دوتا ملک دارن میان بر سوال جواب، اون صدای رعد پاها این علامتشه. جدن پناور خدا، جدن پناور. من یه سوالی که بالا منبر به عزیزان میگم، حالا اینجا بگم، حالا چه بعدن منزهید فدارم میگم بر دیگران نقل کنید، چون چرا سربازان امام زمان چرا اهل مراعاتی متفق به سآلم دقت کنید، بینی بین الله اجای خود من الان ملک الموت بیاد بنشینه به همین جمع نگاه کنه، به فلانی پاشو بریم، عمر تو تمامه، کنت آماده رفتنیم. بینی بین الله همه کار مصاف و صوفه، مشکل نماز نداریم، روزه نداریم، مشکل مالی نداریم، به کسی بدهکار نیستیم. از اینا مهمتر غیبت کسی نکردیم، به کسی تهمت نزدیم، دلی به در نیاوردیم، حق انسانی رو ضایع نکردیم. که حق و ناد انصافا خیلی سنگین و شدیده، پشتامون راسته، حق و ناد ماها نداریم، دلی به در نیاوردیم، تو خونه با زن بچه هامون درست صحبت کردیم، گناه توهین نکردیم، با عزیزانمون معمولا که میشیدیم حرفا گرم میشه، تو حرفا غیبت نیست، تهمت نیست. حالا غیبت تهمت نه، تو بعضی حرفامون کسی رو حقیر نمی کنیم، مسخرش نمی کنیم، توهین بهش نمی کنیم، اینه همه حق و ناسی دیم، درست بشینه دیگه. گاهی بعضی این عواما هستن مثلا میخوان تقوا به خرج بدن، فلانی ما که دهنمون بسته است چیزی نمیتونیم بگیم، ولده هیچی هم نمیگیم. خب ترا بدبخت کردی که اگه میگفتی بهتر بود، که تو گفتی بدتر شد، که میگه ترا آدم کشته، زنا محسنه کرده، چی کار کردی هر طوری میزنی، آیا فلان کس این فلان کار انجام داد، ها ترا همون گناه رو میده، این دیگه بدترش کردی که خود مثلا میخواد تقوا بخرید بده، بدتر سرش بلا میاره. این برای ما یه امر خیلی عادی عادیه، و افراد درست صحبت میکنیم، خوربت افراد در نگه نمیداریم، همینجور میگیم، شوخی میکنیم، توهین میکنیم. جدن پناه بر خدا، یه بند خدایی این رو بگیم، یه این حرف رو درس فقهی رفتیم، تو بس اخلاقی رفتیم، یه بند خدایی میگفت که من شب پا شدم برای نماز شب، یه یعنی این پارچ آب رو برم میدارم که پارچ آب رو بریزم، آب توی پارچ بیرون نمیاد. گفتم که بین من خدای ارتباطیه، حتما آب این توی پارچه نجس مشکل داره، خدا نمیخواد من با آب نجس وضو بگیرم. رفتم و یه نهر آب بود، آب تو نهر ریختم و از نهره ی آب گرفتم اومدم، آب دیگه پاک طیب و طاهر پاک. تو اتاق اومدم بعد این پارچه رو کش کردیم، آب تو پارچه، آب بیرون نمیاد. گفتم نجاتت آب ملاک نیست، میخواد از نماز شب منو بندازن. نشستم چیکار کردم؟ میخواد از این فعل میخواد ما رو محروم کنن. یعنی تمام کار روزم که روز قبلی همه کارم درست، الا یک مورد کسی با من کار داشت، به منزل ما اومد، احترام به او کردم، در حد شأنش بهش احترام نکردم، همون شده حجاب، از نفسه ما رو انداختن. حالا اگر اوضاع اینه، قیمت های ما چی؟ تهمت های ما چی؟ توهین های ما چی؟ خیلی کار خرابه. بلاخره تو خانواده خودمون، بچه ما، زنمون، دیگر ما رو به عنوان سرباز امام زمان دارن میبینن. یک کار ما کار فرد عادی نیست، ما داریم کار انجام میدیم و این خیلی سنگینه. لبود بعد جانم نه نداریم، عباد داری و اینا مارا چیز دیگه هستش. بله اینا این چیز دیگه میخواد، نه اگه رو به قلب برمیگرده لباده که مورده مینچینه سر متاق قبل، این همه توجیهه، با توجیه کنی دارم. رو بدیر دقت کنید، ان جابر بن عبدالله قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان اخبث ما اخاف علی ان اخفف ما اخاف على امتی، چیزی را که بر امتم خیلی خوف دارم دو چیزه، الهوا و طول العمل، این که دنبال هوای نفس بره، و دوم آرزوها رو طولانی بکنه. خب اثر چیه؟ اما الهوا فنده یستد دو ان الحق، اگه هوای نفس بیاد از حق تو رو باز میداره، دیگه تو مسیح حق دیگه حرکت نمی کنی. هوای نفس بیاد، این هوای نفس ضد مسیر الهیه، اون بیاد کار الهی میره، که اگه کار الهی بیاد دیگه این هوای نفس از کار میفته. فاما الهوا فانه يسد عن الحق و اما طول الامل فلینسی الاخره. اگر آرزوها طولانی شد آخرت رو فراموش میکنه. یعنی چی؟ یعنی زمان مرگ فراموش میکنه. بعد انسان دنبال یک کار میخواد بره، این کار مثلا تا 100 سال آینده میخواد بر آدم کار بکنه، خواهی مرگ رو دور دید، دنبال این آرزو داره میری دیگه. آدم با طوری قدم برداره، هم در دنیا آقا بشه هم اون بر عالم آقا بشه. اگه طول العمل اومد، انسان اگه مرگ رو بعید دید، در ذهن آرزو زیادی دو ذهنش میاد. خب به فر بعدی نقد کن، این فر بعدی خود حرف داره. و یجوز فرار من الوباء و الطاعون. اگر یه جایی وبا اومد، اگر طاعون اومد، انسان میتونه از اونجا پوش کنه به جای امنی بره که این وبا و طاعون نباشه. خب تا اینجاش عقلی دیگه، خب وبا تو شهر آمده، با برم یه جایی از وبا فرار کنم دیگه. تو شهر طاعون آمده، با در برم که این تا اون من و ایزان منو نکشه. و ما فی بعض الاخبار، متبعدی اخبار داریم، من ان الفرار من تا اون، اگه انسان یه جا تا اون به ازا فرار کنه، کر فرار من الجهاد، انگار از جبهه جنگ فرار کرده. خب چطور در جبهه نباید فرار کنه؟ باید وایسه، باید دفاع کنه، با دشمن بجنگه. فرار از تاو مثل فرار از میدان جنگه. خب در اینجا این جمله که سید فرموده در واقع داره جواب میده، این فرار من جهاد مختصان به منکان فی سخن من از سغول حفظه. این مال اونجای انسان تو یه جا قرار گرفته، یه دژی از مال مسلمان ها، اگه بخوام از این دژ فرار کنم، دهی رو دست دشمن دادم، در حالی که برای من لازم تو دهش بمونم. این سنجر، این دهش باید محفوظ باشه، نباید از این دهش فرار کنم که دست دشمن میفته. این مختصر به منطان فی سقل من از سغور، یه دهشیه. مثلا بفرد مثلا فرض کنید الان در حال یه پادگان دم مرزه، دشمن این پادگان حمله کرده، خب رها فرار کنم، در واقع چیکار کردم؟ پادگان رو با کل مهمات دست دشمن دادم. نباید از پادگان فرار کنم، باید من تو نفس آخر بجنگم تا پادگان این مهمات توی پادگان دست دشمن نیافته. اونجا ایران که طرف در دژی پادگانی هست، باید پادگان رو حفظ بکنه، از اینجا اگه بخواد فرار کنه، داره اگه از میدان جنگ فرار میکنه. نه لو کان فل
هم در خانواده اون فرار اسمش مختص و خبره چه؟
بله
من ان الفرار من الطاعون والقباب من الجهاد مختص، من ان الفرار اسم الناس مختص،
من ان الفرار من الطاعون که فرار من الجهاد
مختص،
این ان الفرار من الطاعون کل هی میشه مبتدا، مختص میشه خبرش.
خبر
نه خبره انده کرفر من جهاده، فرار از تا اون مثل فرار از جهاده، این کرفرار خبر انده هستش. حالا این انده با اسم خبر همه میشه مبتدا، متصل میشه خبرش. نه املاکان فی المسجد، اگه توی مسجد باشه، و وقت تا اون فی اهله یک ده الفرار مد، بل اگه در مسجدی باشه که در اون مسجد مردم هستن، در اونجا تا اون آمده، اینجا کراهت داره فرار، خود بگه اونجا باشی به قدر به کمک برسونی، همه خان در اگه مبتلا شدن که اونجا تنها میمونن. این روایت ببینید که ما لطف نفرمودید. اگر یه شهری توی روسته وبا و تا اون بیاد، خب بمونی وبا میگیرید، تا اون میگیرید، خب برو بیرون که سالم بمونید. و اصل کار عنوان اولیه است، وبا و تا اون بیاد برای حفظ از اونجا نمودن رفتن بیرون لازمه، یجوز مانعی نداره. اما یه بار نه، من توی پادگانی هستم، اونجا وبا اومده، اگه از پادگان فرار کنم پادگان دست دشمن میدم من، اونجا دیگه فرار جایز نیست. باید باشی تا آخر، باید بجنگی تا این پادگان با مهمات دست دشمن نیفته. خب در اینجا در روایت داکن عزیزان یک مسئله عقلیه. عقلی چیه؟ هر کاری برای جان ما خطری اومد جلو، حفظ نفس واجبه و احزبای بر او لازم استش که خود از حلاکت نجات بده. حالا وبا تا اون باب مثال بیماری اومده توی منطقه، این بیماری بیماری که اگه انسان بخواد باشه جانش رو تهدید میکنه. هر انسان عاقلی میگه بابا وقتی که نمیتونی در قلب بیماری وایسی بر خود اجر مسئولیت بکنی، باید بری بیرون تا اینکه اون بیماری شما رو از پا نندازه. تا این مقدار که از وبا و مرگ فرار کردن بس عقلیه، هر عقل عاقل اینو حکم میکنه. ما تا در بعضی روایات درباره فرار، فرار بکنه یا نکنه علت بیان کردن، کجا فرار بکنه، کجا فرار نکنه، کجا فرار جایزه، کجا فرار حرامه. به روایت نگاه کنید، فن علی ابن جعفر فی کتابه عن اخی موسی سلام الله علیه قال سألت عن الوبا، از امام سوال کردم، وبا یقع فی الارض، توی منطقه وبا اومده، هل یصلح للرجل ان یهرب من، آگه میشه این من از وبا فرار کنه، از اون منطقه بری بیرون یه جا بره که در امان بمونه؟ قال یهرب منها، از وبا فرار بکنه، ما لم یقع فی مسجد الذی یصلی فی، تا زمانی که این وبا مسجد نرسه که در اون نماز میخونه. فإذا وقع في أهل مسجد الذي يصلي فيه فلا يصل له الحرام من، اگر این وبا به مسجدی آمد در اونجا نماز میخونه دیگه صلاح نیست از اونجا فرار کنه. ببینید فلا يصلح آورده، لا يصل دل بر حرمت نیست، صلاح نیست، لا يجوز حراما میگفت چه لا يصلح فرمودند. پس اصل فرار از مسجد بلا مانعه، یعنی عنوان ثانوی بیاد جلو. اون ثانوی چیه؟ المسجد گرفتارن، بعدی به بابا به این بیر مبتلا شدن، در سالان بخواد در برن و این داره که با سرمسی بکنی بیماره ها رو، سلاح نیست که بیماره ها رو بگذاری خود جان سالم بدن ببری، باش اینها برس. پس با یک لایی اصلا حرمت رو گرفتن. بعد نگاه کنید، اول فرمودن قال یحرم منت، اگر عنوان ثانوی نیست میتونی فرار کنی، از زبا در بیری، اگر ثانوی بیاد جلو. ثانوی چیه؟ وبا اهل مسجد رو گرفت. اینجا میخواد بگه باش یه در کمک کن، در پرسی میخواد کرای بیمار شد دیگه توان نداره خود را درمان کنه، باشی به اونا کمک کنی. این یه روایت نه بده. بعدی رو نگاه کنید، اواندن الاحمر قال سأل بعض اصحابنا ابن سلام الله علیه انا تا اون یقوی فی بلدتن، توی جایی قلیه مدقی تا اون اومد و انا فیها، من تو قلیه بلده منم بودم، اتو حبل انها، از اونجا بیرون برم، از کنار برم؟ قال نه بله. قال ففل قریه، حالا توی منطقه هستیم، در اون منطقه این مشکل اومد و انا فیها، اتحول ان از منطقه برم بیرون؟ قال نه. قال ففل دار و انا فیها، اتحول انها؟ قال نه. حالا توی خونه هستم، اون خونه مشکل بشکل بیم، از خونه میتونم برم بیرون؟ قال نه. بعد تا اینجا اون بلده، اون محله، اون قلیه، اون منزل مشکل اومد جلو، از جای برن بیرون بلا مانه. قلت فإنا نتحدث عن رسول الله قال الفرار من الطاعون كالفرار من الزهر. مدام ما یه جو شهیدین که پیغمبر خدا فرمودن از طاعون میخوایی فرار کنی، انگار در میدان جنگ زهر به لشکر عظیم میگن. دو جمعه یه لشکر عظیمی حمله کرده، این لشکر عظیم باعث شد باعث انسان از میدان جنگ فرار کنه، که در روایت داره این کار نباید انجام بدید، تو نفس آخر باید بجنگید الا انسان فرار کنه. جاش خوی قرآن هم داره، جاش عوض بکن، موضوعت عوض کن، این سنگ به سنگر بعدی برو، یا از جلو دشمن به چپ و راست خود رو پناه ببر که بده بهتر اون رو نابود کنی. فرار نباید بکنه. ضعف لشکر عظیم نه موجب فرار از جبهه باشه. ما پیغمبر شنیدیم یا نقل میکردیم که فرار از طاعون مثل فرار از ضعف، یعنی از لشکر عظیم تو میدان جنگه. قال فرمود ان رسول الله انما قال هذا، ایگه پیغمبر دارن بر اینه فی قوم کانو یکونه فی صغورن، این مال اونجایی که انسان توی سنگری باشه، توی پادگانی باشه، توی جایی باشه، فی نحو العدو در مقابل دشمنه، فیق الطاعون در اینجا طاعون واقع شد، افرادی مردن و در روز زمین موندش، هوا گرم بود، این بدن ها بو اومد، طاعون اومد جلو، فیخلون اماکنهم یفرون من، و این بخواد اونجا رو ترک کنه و بخواد فرار کنه. اینجا سفر من از سغور، اینجا پادگانه، اینجا محل به صلاح امنیه برای لشکرهای خودی، تو بخوای فرار کنه که دست دشمن پادگان رو دادی، تو پادگان این مهمات و اصلا هم همه چیز هست، بخواد در بری در آدار پادگان رو برای این خالی میکنیم، این مال اونه که نباید فرگان خالی بگذاری، با تو از آخر باید بجنگیم. قال رسول الله دالک فیهم، اگر انسان در این پادگان در این جمع باشه نباید فرار کنه. در این روایت هم فرمودند که فرار جایزه اگر عنوان ثانوی نگیاد جلو، اگر عنوان ثانوی شد در عنوان ثانوی دیگه عنوان اولی دیگه کاری نیست، از کار میفته. و به عبارت اخرى حفظ نفس به همه واجبه، ولی حفظ نفس شد آدم باید خود از هلاکت حفظ کنه، اما یه موقع بخوام حفظ نفس بکنم یه امر مهمی از کار میافته. بود در زمان جنگ داشتیم که عزیزان میرفتن در یک میدان جنگ، میدان مین بود، خواستن بشینن تحت مینها رو خونسا کنن، زمان کم بود، دشمن میفهمید و لشکر نابود، اینجا 4 تا 5 تا 10 تا آماده میشن روی مین میافتن، مین منفجر میشه، بدن تیکه پاره میشد، 8 خود رو بکشتن میدن و معبر رو باز کنن، لشکر عبور کنه. حفظ نفس واجبه، اما یه جا میاد که این نفس اگر فدا نشه لشکر عظیمی نابود میشن، اینجا اهمیت جلو مهم فدای اهم میشه. ها که در مانع نفی فرا از طاعون، طاعون و با لازمه حفظ نفسه، اگر عنوان دوم نیاد جلو، دوم یه جا احسانی هست اینجا باید حفظ باشه که نباید ترک بشه، نباید اینجا خالی بشه، نباید از دشمن بیفته. عنوان دوم که اومد جلو حفظ نفس عنوان اوله، با عنوان ثانوی عنوان اوله فده عنوان ثانوی میشه. پیغمبر هم اونجا رو دارن میگن فرار من از ضعف، نه حالت عادی. صلی الله علی محمد و آله.